بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه محیط زیست استاد مبلغی، 11 بهمن 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. قبل از اینکه این موقف رو رد کنیم و همانطور که در جلسه قبل عرض کردم، یک پیوست روشی رو نسبت به این بحث ارائه شده ارائه کنم. این پیوست روشی کلیت اون و تصویر و صورت بندی آن ارائه میشه الان، ولی خب طبیعتاً در خلال بحث های فقهی که ماشاءالله اگر اونجا ورود پیدا کردیم، از این روش هم میباید در جای خود و به تناسب موقعیت و بحث و مسئله استفاده کنیم، ولی کلیت اون رو من الان ذکر میکنم که در فقه محیط زیست از آن در جای خود استفاده کنیم و اون رو تطبیق بدهیم. این پیوست روشی میگوید که ما حکمی که از طرف شرع آمده در هر زمینه، از جمله محیط زیست، حکمی که از طرف شرع آمده است، هادا علا قسمین، تارتن حکم غیر الزامی است برای عمود زمان آمده و تارتن حکم الزامی است و برای زمان و همه ازمنه آمده است، یعنی از زمان صدور حکم که تشریع و زمان تشریع باشه بگیر و بیا جلو تا برود آخر الزمان و تا آخر
عمود زمان، یعنی کل زمان ها،
کل زمان، چون حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. این یک پیشفرض است که یک اصل است که پیشفرض ماست و ما به این حکم الهی به این صورت نگاه میکنیم. اگر حکم خب الزامی نبود تا آخر الزامی نیست، اگر الزامی باشد تا آخر الزامی است، یه حلال باشه همیشه حلال است، اگر حرام باشه همیشه حرام است. البته اینی که ما عرض میکنیم این اصل کلیت ناظر به حکم است که حکم چنین است. اما خب طبیعتاً الان تفسیره هایی که نسبت به مسئله میخواهیم عرض کنیم، تفسیره ها زیاد است، مثل اون تبدل موضوع. البته اون چون موضوع میره حکم هم خب دیگه نیست، چون حکم بدون موضوع که نمیشه، نه اینکه حکم دوام او منقطع میشه به رغم بودن موضوعش، نه. بنابراین اصل کلیت حکم و حاکم بر حکم این است که یبقا للابد. خب اون پیوست روشی پس این رو داره میگه که تارتن یکون الحکمو غیر الزامیین و تارتن یکون الحکم الزامیین. جایی که حکم غیر الزامی است، یعنی از اول مندوب قرار داده شده و غیر الزامی، حالا یا مندوب یا مکروه فرق نمی کنه، یا در جانب ایجاب جانب اثباتی می شود ندبی و در جانب سلبی می شود کراهت، میشه مکروه. حکمی که الزامی است، آیا این حکم علل ابد دیگه غیر الزامی است؟ بله. ولکن لولی الامر ان یلبسه لباس التحریم او لباس الوجوب. لباس وجوب شرعی نیست، وجوب حکومتی است. منتها فقه میگوید اگه حاکم آمد و یک امر ندبی یا کراهتی، یک امر غیر الزامی رو آمد و الزامی کرد، الزام حکومتی است و یجب علی الناس ان یطیعوا. این بر اساس نظریه شریف صدره، چون شریف صدر معتقد بود که ما یک مساحتی رو داریم که این مساحت متعلق به احکام غیر الزامی است، احکام حالا یا ندبی و یا کراهتی، که شارع عمدن این منطقه رو خالی از الزام قرار، نه خالی از حکم، حکم که داره، چون حکمش یا ندبی یا کراهتی است و یا مباهم متعلق به همینه، چون به هر حال حکم اباحه. پس سه سنخ می شود که بالا ما بحثمون در این بحث روشی رو حکم ندبی و کراهتی است. منتها شهید سعد بحثشون در این است که اینجا حکم آمده است و غیر ارزامی قرار داده شده و میگه این اصلا تدبیر تشریع است، تشریع برای این که بتواند زمان رو کنترل کنه و مسائل زمان رو تحت مدیریت تشریعی خودش و تقنین خودش قرار بده و بتونه پاسخگو باشه، عمدن شارع آمده است و یه منطقه رو خالی از حکم الزامی قرار داده است، حالا یا ندب یا کراهت و یا اباحه. لکی ادق تدت المصلحه، اگه زمانی فرا رسید، حالا یا در مکانی یا در یک مقطعی از زمان و در آینده، آینده بعد از تش، اگر زمانی یا مکانی فرا رسید که مصلحت ایجاب کرد که اون حکم ندبی مورد عمل قطعی و الزامی قرار بگیره، به حیث که اگر الزامی نشود مصلحت فوت میشه، اصلا جامعه دچار اختلال میشه، دچار یک مشکلی میشود. اینجا لولی الامر ان یأتی و فی البداية ان یحرز المصلحه، اول مصلحت رو احراز کنه و بعد ان احرز بعدن احرز المصلحه یحکم به، یحکم به نه اینکه داره حکم شرعی میزاده، او شارع نیست، به اعتماد حکم شرعی که میگوید توی ولی امر حکم بده در این منطقه، به اعتماد اون حکم میدهد، مردمم به اعتماد حکم دیگری از شریعت که اطاعت کنید اطاعت میکنند، در واقع حکم حکومتی امروزه اسمشو گذاشتن، درست است؟ خب اون وقت اون منطقه خالی از حکم الزام دارای الزام میشود، اما الزام شرعی نیست، یعنی الزام حاصل از حکم خداوند، الزام ارائه شده از سوی خداوند نیست، ارائه شده از سوی حاکم است با پشتوانه اجازه‌ای که و تدبیری که و تشریعی که خود شارع کرده است و گفته است تو اینجا دخالت کن.
چون
اسمشون نمیزنیم
الزام شرعی،
یا بالاخره به، نه به اون معنا الزام شرعی رو باید تعریف کنیم. الزام شرعی این که خود شارع داره میگه این حکومتیه، بلش منصوبون الشرع، شرعی که ما میگیم دو تا معنا داره، یه وقت یعنی الحکم من الشارع نفسه، از شارع نیست که، یه وقت منصوبون اعتباره الشرع، بله چرا؟ چون اگر لولا حکم الشارع و ان ولی الامر به امکانهی ولی فقیه به امکانهی ان یستر الحکم، اگه این حکم شارع نبود که نمیتونست حکم بده، باید شارع اجازه بده، و اگر حکم شارع نباشد که ایها الناس اذا کان ولی الامر یستر حکما الزامیا فعلیکم بالاطاعه، علیکم الاطاعه، باید بیایید و اطاعت کنید، اگه اون نباشه که، از این جهت برای شرعی است. منسوبون الى حکم شرعیه، ولیکن الحکم نفس او لیس مأخوذن من الشارع، ولی اینو بهش توجه بود. خب پس البته خب یک اختلافی بین از حیث دیدگاهی بین امام و شهیصت هست. شهیصت میگه در منطقه غیر الزامیات لولی الامر انی یعتی و یتدخل، امام میگفت نه، میفرمود نه، حتی اگه حکم وجوبی هم باشه در یه موردی به مناسبت مصلحت میتونه یه حکم الزامی علی خلافه بدهد، نه اینکه حکم برطرف کنه، اون حکم خداست که نمیشه برطرفش کرد. راجع به یک شرایطی و زمانی و مقطعی بله اونجا میتواند منتها باید احراق مصلحت بکنه. در واقع این نگاه دو نگاه یک هسته اصلی دارن و یک نقطه اختلاف دارن. نقطه اختلافش روشنه که شایسته موارد غیر الزامی رو میگه باید حتما ندبی باشد این بیاد الزام بکند، یا کراهتی باشد این بیاد اون رو تحریم بکند، یعنی در همون راستایه، همون در همون راستا. حالا آیا میتواند فرض بکنید در اون راستا هم نباشد، مثلا یک امر مکروه رو الزام به فعلش کند بر اساس دیدگاه شریعت؟ بله میشه، مثلا این منطقه بازیست برای دخالت، ولی میتونه در راستا باشه میتونه در غیر راستا باشه که این. ولی خب امام فرماید نه، اگه حکم الزامی هم بود لولی الامره ان یتدخل، او میتواند دخالت کند. خب پس اینجا مشاهده میکنید که هناک حکمون غیر و الزامیین. آقای دکتر من جلسه کلاس هستم، بعد تماس میگیرم با تو. خدا حکم غیر الزامیین، منتها این حکم غیر الزامی بعدها در عمود زمان در مقطعی از مقاطع ولی هم میتواند بیاد اون رو اگه مصلحت دید اون رو لباس الزام بر تنش بپوشد، نه الزام به مصابه حکم الله، به مصابه حکم الحاکم. حکم حاکم اعتبار شرعی داره، ولی همون الله سبحانه یا تشریع دینی و اسلامی اینو بر اساس این نگاه و نظر که شایسته داره و امام هم دارن اونو میاد الزامی میکنه، چون امام به هر حال منطقه مباح هم قبول داره، منتها فراتر از اون امام خمینی معتقد بود هم هست. خب این یک تبصره است دیگه، تبصره است مربوط به اون حکم غیر الزامی مشرع تشریع شده، ولی این تبصره رو بهش توجه بکنید. یه تبصره دیگری هم وجود داره و البته اون تبصره واقعا سنخ حکم رو عوض میکنه، ولی اینجا ذکر کنیم و اون تبدل است. اذا کان شیء ندبیا فجاء زمن فأضیف الى عناصره الداخلیه عنصر، که این عنصر مناطی از مناطات شارع هست که الزام حکمش هست، حکمش الزامی است، از حالت ندبی خارج میشه میاد و میفته در وادی الزام. البته این واقعش اینه که اون حکم موضوعشون رفته دیگه، اون حکم نیستش، نه اینکه حکم تا یه زمانی بود و ادامه پیدا نمی کنن. نه، حکم اگه موضوعش باشه تا آخر هست. اصلا این دوتا حکمه، این دوتا حکم هست، نه اینکه اون حکم یه دفعه تبدل پیدا میکنه. تبدل حکم نیست، تبدل موضوعه، حکم تبدل پیدا نمی کنه. حکم تا وقتی که موضوعش هست هست، هیچ تبدلی هم پیدا نمیکنه. او اولی هم که ولی هم دخالت میکنه تبدل پیدا نمیکنه، در واقع یک الزامی میاد روش قرار میگیرد که اون الزام عنوان ثانوی است، مثل امر پدر هست. اذا کان صلات الجماعت افترضنا انها مستحبتون، نماز جماعت مستحبه، ولکن اباک یعمرو که بالجماعه والحضور فی الجماعه، واجب میشه. واجب میشه نه اینکه حکم تشریعی میده، نه، یه عنوانی روش آمده است که بر اساس این عنوان حکم اون عنوان وجوب است. اون دای عنوان آمده روی نماز جماعت قرار گرفته، شما باید حکم پدرت رو اطاعت کنید، نه اینکه نماز جماعت واجب میشه. عملا همون نماز جماعت واجب میشه، نه به عنوان اینکه نماز واجب است، به عنوان اینکه حکم پدر است باید بگید. حکم ولی امر هم اینجوره. البته حکم ولی امر وقتی که اینجور حکم میداد، اینجا در حقیقت یه عنوانی میاد روی اون فعلی که حکم شرعی او حکم خاصی است، ولی عنوان که میآید باید شما حکم این عنوان رو اطاعت کنید. منتها حکم شارع به این که لولی الامر ان یتدخل او حکم اولی است. اینجا دو تا حکم هست، یه حکم اولی یه حکم ثانوی. حکم اولی این است که الحاکم علیه ان یتدخل و یستر الحکم. خب یه حکم اولی است، این که امام خمینی فرماید احکام حکومتی یا به این مضمون احکام اولی هستن، یعنی همین بندش تشریعی که میگوید حاکم و ولی فقیه و ولی عمد دخالت کنند. درسته؟ اما وقتی که آمد دخالت کرد روی یک موضوعی که لهو حکمان، موضوعی که لهو حکمان، عنوان ثانوی روی او قرار میگیرد. عنوان چون حکم شرعیش که معلومه چیه، عنوان ثانوی قرار میگیره. وقتی عنوان ثانوی پیدا کرد، اون وقت تبعیت از حکم حاکم ضروری میشود، چون حکم حاکم آمده است روش قرار گرفته است. حکم حاکم تبعیت است، در واقع حکم شرعیش، حکم شرعیش تبعیت است. شما در واقع دارید یک عنوان ثانوی رو تبعیت میکنید، تبعیت میکنید، عنوان ثانوی هست. پس اینجا دو تا حکم هست، شارع یقول الحاکم علیه ان یتدخل ولی فقیه یتدخل، حکم اولی است، اختیار حاکم حکم اولی است. ولی اذا نفذ هذا الاختیار الذي له، اختیاری که براش هست، اگه حاکم اومد ولی فقیه اومد تنفیذش کرد و استر حکمه بالنسبه الى موضوع له حکمه الشرعی، حکمش حکومتی شداد، یه عنوانی روی این میآید، عنوان کونهیم اینجور میشود کونهو معنونن بالحکم الحکومتی، معنون به حکم حکومتی میشه، یا حکومی، بعضی میگن حکومتی نگید، حکومی بگید، به هر حال هر شعاره بخواد باشه. وقتی معنون شد این عنوان، هل لهو حکمون فشر عطیو، اطاعت کنید. پس حکم عنوان ثانوی رو شما دارید و این منافاتی هم نداره. تا وقتی عنوان ثانوی هست اون حکم اولی رو بذار کنار، بچرخ به این حکم ثانوی، حکم عنوان ثانوی. مثل امر پدر هست، مولا او برای پسرش و فرزندش هست، اینجا نباید دایره وسیع و گسترده. خب پس این هم یک مورد، از یک مورد در واقع، یعنی دو مورد تالا گفتیم، یک مورد بحث تدخل و دخالت ولی فقیه هست، ولی امر هست، یک مورد هم تبدل کردم. من تبدل گفتم، نه اینجا خب تبدل پیدا نمی کند، موضوع تبدل پیدا می کند. وقتی موضوع تبدل پیدا می کنه میره، حکمش هم با خودش می بره. این حکم محل او می نشیند، نه اینکه اون حکم یا تبدل موضوع هست یا تبدل. باید حواستمون باشه که وقت تصور نکنیم حکم تا یه زمانی هست و نیست، نه، حکم همیشه هست، اگه موضوع برگرده اونم بیاد، چون حکم بدون موضوع که نمیشه. اون چون میره اینم میره، حکم موضوع دیگه میاد، حکم با خودش میاره، حکم خودش رو با خودش میاره، حکم اون رو که عوض نمی کنه، حکم خودش رو با خودش میاره. خب این تبع دارم. یک مورد دیگه هم هست، اینو کسی نگفته ولی مایلم ذکر کنم، و آن این است که لو وجدناش انف تشریع حکما غیر الزامی، این حکم غیر الزامی درست است که من مکلف به امکانی ان افعله او لا افعله، اگر ندبیست، اگر کراهتی است باز به امکانی ان اترکه او لا اترکه، درست است این. اما این یه شاخص است، شاخص است، ندبی یا کراهتی شاخص است. شاخص است یعنی چه؟ یعنی اگه حکومت خواست راهبردهای خودش رو مشخص بکند، خواست مسیر خودش رو مشخص بکند، حتی من اضافه میکنم خواست تقنین کند، در اون دوتا اضافه میکنم، تقنین یعنی قانون گذاری کند، میتواند از حکم ندبی استفاده کنه جهت قانونش رو و راهبردش رو بر اساس اون حکم ندبی ارائه کنه. یا اگه حکم کراهتیش منع خودش رو و نفی خودش رو و یا مسیر خودش رو راهبرد باشد یا قانون باشد بر اون اساس تعیین بکنن. خب وقتی پای حکومت به میان میآید یه پای الزام است، چون تقنین میکنه و یا راهبرد مشخص میکنه، یه پای الزام. حکم شارع ندبی است یا کراهتی است، اینجا که میرسه حالت چی پیدا میکنه؟ حالت الزامی، چون راهبرد وقتی جنگل همه میافتن دنبال این راهبرده، شد بخوای چناخوای همه میافتن دنبال این راهبرد. آیا این با اون اولی فرق میکنه؟ اون جایی که گفتیم ولی فقیه یتدخل دخالت میکنه و چیزی که حکم غیر الزامی است رو میآید الزامی میکنه، حالا یا بر وفق همون مسیر حکم یا بر خلافش فرق میکنه، آیا این با اون فرق میکنه؟ آیا این راهبرد سازی بر اساس یک ندب یا یک کراهت یا قانون گذاری بر اساس اون، این با اون فرق میکنه؟ به نظرتون فرق میکنه یا نمیکنه؟ شما چی میفرمایید؟ و اینجا هم دخالتش حاکم هست دیگه، اونجا هم دخالت میکنه، اینجا هم دخالت.
حالا قانون گذار که اهم از حاکم شرعی
ها نه دیگه، قانون گذارم بر اساس نگاه ولی فقیه، یعنی در اون چارچوب حرکت میکنه. فرق میکنه چرا؟ چون اونجا در واقع حاکم میاد مصلحتی رو میبینه، کاری نداره با اون روند حکم که آیا ندبی است بره تو اون مسیر. ممکنه تو اون مسیر هم بره، ممکنه نره، اون ندبی باشه، این بیاد منع بکنه ازش. این کراهتی باشه حکم، این بیاد الزام به فعل بکنه، یعنی اونجا یک حیطه واسعی است. اینجا نه، اینجا حکم ندبی دو تا شأن داره، یک شأن حکمی داره و یک شأن مؤشر بودن، شاخص بودن، علامت بودن. دیدید گاهی سر راه علامت های نصب میکنن، این علامت ها به شما میگه باید مسیر رو به این صورت بری، از اینجا بری، از اونجا نری، تون بری، میدونم کن بری، بابا آدم میخواد از اینجا رد بشه. علامت ها اینا شاخص هایی هستن، مؤشر یعنی تولید اشاره میکنه برای شما، تولید اشاره میکنه که شما از این اشارات مسیر رو خوب بریم. این احکام ندبی و یا کراهتی اینا مؤشر هستن، مسیر تشریع رو مشخص میکنه، یعنی نشون میده که ارزش دینی و تشریعی به این از این فعل انجام بگیره. حالا الزامیش نکرده لمساله، مثلا اگر فرض این نماز شب رو الزامی میگرد و همه باید خاموش دار میخوندن، وقت اون ثمره‌ای که نماز شب ندبی داره تو رو از جا بر میکند تا به مقام محمود برساند، اون نماز شبی که الزامی میشد اون هیچ خاصی مثل نماز مغرب و عشا میشه، آره کمی بالاتر فرق نمیکنه. خدا میخواد یه چیزی باشه غیر الزامی، تو به اصطلاح برخیزی از جای خودت، برخیزی و یک حرکت در شما ناشعت اللیل، کلمه ناشعه شاید از همین جا باشه، چون از یک زلزله کمتر نیست، چون شما از جات یه نهضت است، یک نشوع است. نشوع یعنی برخواستن، از جا برخواستن کار هر کسی نیست، مرد باید از جاش برخواسته برای نماز شب. وقت حالا خوابش نمیبره و هر وقت نه، این انسان نرمالی است خوابش نمیگیره، برخیزی ناشعت اللیل وسط خواب، خلاصه شما یک نهضتی میکنید برمیخیزید، اون شروع به مقام محمود میرسانه. مقام محمود با نمازهای واجب به دست نمیاد. چرا؟ نماز واجب تکلیفته انجام میدید، از عذاب میترسید، اما اونجا عذابی نیست، یه خیزش است، یه حرکت است، یه برخواستن. ولی اون چرا شاره الزامیش نکرده؟ یه مساله هیست، مساله مختلفی داره، من در باره نماز شب اینو گفتم. اما جهتو که میرسونه، جهتو که میرسونه، میفهمونه ارزش کجاست، میفهمونه مسیر کجاست. ولی دا گفتن اگه کسی همه مستحباتو ترک کنه کار حرامی مرتکب میشه، چون الان داره پایمال میکند اون مسیر اصلی شریعت رو، مسیر تشریع رو. اگه کسی دائما مستحبات رو محل بی‌اعتنایی قرار میده، اصلا هیچ ارتباطی در زندگیش، و نگفتن مستحب دیگه که شما خرواری رد بکنید، برای اینه که سختی در کار نیست، حالا زیادم، اما یک کسی اصلا بی‌اعتنایی میکنه به خصوص بعضی مستحبات مؤکد، و این نشون میده آدم خیلی پرته، از وادی خیلی پرته است. بعضی گفتن، نمیخوام بگم حالا این فتوا درست است، من در جای خودش می، بعضی گفتن که من ترک المندوبات به عصرها، همه شو رها بکنه و ترک بکنه، فهازا قدر تکبه عملا محرما. حالا کاری با اون نداریم، ولی شاخص هست، حکم است، منتها حکم غیر الزامی است، چون غیر الزامی است میتوانی انجام ندی، اما شاخص که هست، یعنی داره مسیر و علامت های مسیر رو داره ارائه میکنه. خب وقتی علامت مسیر رو ارائه میکنه، یه حکومتی، یه دولتی، این میخواهد راهبرد تعیین کنه. راهبرد باید بر اساس چی تعیین بکنه؟ بر اساس ارزش ها. نمیتونه که راهبرد رو بر اساس حتم ارزش ها تعیین کنه، راهبرد بر اساس تخصص و مهارت و واقعی، همه اینا به جای خودش، ولی ارزش ها رو باید در نظر بگیره، مسیر دیگه این مسیر. خب اون راه بردن وقتی ایجاد میشه، همه میفتن در اون مسیر. یعنی یا قانونگذاری، آره قانونگذاری محل اختلاف است که آیا اگرش، ولی حالا بنده در نگاه همینی میگم که قانونگذاری همینطوره، بعضی وقت قانونگذاری که یه حکم نیست، یه مسیر برای جامعه هست. شما اگه مسیر رو بر اساس مندوبات تعیین نکنید، خب باید بر اساس غیر مندوبات تعیین بکنید، بر اساس دیگر مندوبات. خب اینا شاخص هستن، اینا مسیر رو باید مشخص کنه. خب پس مشاهده میکنید، پس یکی از فواید الاحکام غیر الالزامیه، احکام غیر الزامی، یکی از فوایدش این است که تصبح اداتن، تصبح مؤشرتن لصنع الاستراتیجیات، برای ساختن استراتژی ها و راهبردها، راهبرد در محیط زیست هم همینطوره. شما محیط زیست مگه میدونه شما قانون نداشته باشه؟ در محیط زیست مگه میدونه شما راهبرد نداشته باشه؟ راهبرد نداره که نمیدونید محیط زیست حفظ کنید. خب این بعد از کجا استفاده کنید؟ همش احکام الزامیه. در راهبرد باید خب بیاید تعیین بکنید، میخواهید جلوگیری بکنید، راه مشخص کنید، ببندید، درست کنید. از احکام غیر الزامی هم میشود استفاده کرد اونتا برای راهبرد ها. چون اگه کار نکنید خب شما در واقع اون معنای عمیق راهبرد رو متوجه نشید. راهبرد ها باید بر اساس ارزش ها باشه، نمیدونه که بی اعتنای به ارزش ها باشه. بحث یه بار دوبار نیست، اون مستحب برای من زید است، من عمر است، من بکر است، تو من تک تنهایی. بله اینا ما وقت جامعه هست، حرکت جامعه باید بر اساس ارزش ها باشه. و ارزش ها که همش در واجبات نهفته نیست. بعضی اوقات ارزش های نهفته در مستحبات از واجبات بیشتر. ارزش نمازش هم خیلی کارکردش بیشتر. حالا یه بحث عبادی زمراته. خب پس اینم یک فایده مندی برای احکام غیر الزامی. احکام غیر الزامی در مقابل یک سنخ دیگری وجود دارد که از اول گفتم دو تا قسم است، دو سنخ است، یکی احکام غیر الزامی، یکی هم احکام الزامی. احکام الزامی آیا هل هناک حولها استثناءات یا تبصره ها، به تعبیر دقیق در آیا تبصره های پیرامون احکام الزامی هست همانطور که پیرامون احکام ندبی و غیر احکام غیر الزامی بود؟ بله هست. مقصود اینه که از اول شارع حکم الزامی داده، حکم الزامی داده. این حکم الزامی که داده تارتن این تبصره ها را مربوط به احکام الزامی در زمان خود شارع در نظر می آوریم، گاهی در یک مقطعی از مقاطع زمانی بعد در نظر می آوریم. دو تا حالت داره. اما در زمان خود شارع، یعنی یه حکمی است با نگاه به زمان و عمود زمان و آینده الزامی شده، اما در همون زمان برای اون قوم زمان تشریع، برای قوم زمان تشریع اونجا ممکن است حالت الزامی پیدا نکنه. اگه پیدا نکنه از یکی از این سه حال خارج نیست، یا ولی امر در آن زمان که خود پیامبر است یا امام معصوم است دخالت میکنه و اون رو غیر الزامی میکند، غیر الزامی میکند، یا از این سنخ است. حکم الزامی است اما برای اون مردم، اون مردم آنها توی مکان خاصی هستن یا کلن مردم اون زمان، برای اونا غیر الزامی میشه. از بابشی، از باب دخالت، دخالت حاکم.
حالا اینجا بعد از تاریخ این پذیری به شکل زمینی که خود معصومین میتونن مشرک باشن مستقلن،
چی؟
خود معصومین میتونن مشرک باشن
حاکم، بنان حاکم، بنان حاکم،
نه اینه که صرفا ابلاغ کنن، بلکه خودشون میتونن.
نه اون بحث دیگریست، ما فعلا اینجا بحث دخالت حاکم است، اونم چون حاکم بودن از باب حاکم. فعل مثلا همین بحث سید را، سید حکم حرمت آن الزامی است چون کلمه بقی آمده است، بقی آمده دیگه. ولی برای افرادی که اونجا برای خانواده خود، برای خانواده خود سید می کردن در روایت هست، خب اشکالی نداره. این اشکال نداره از یکی از این سه تفسیر تبعیت می کند. باید دید کدام است. یا از آن جهت است که لهؤلاء الافراد الموجودین آنذاک، اون افرادی که اون زمان زندگی میکردن، شارع یعنی حاکم، اون شأن حکومتی پیامبر یا شأن حکومتی امام معصوم دخالت میکرده و برای اونا حکم رو غیر الزامی میکرده است، یا از این باب فرض است. ما الان اصلا نمیخوام بگیم اینجا اونجوره یا اونجوره، یعنی فرض، چون ما جاهای مختلفیست باید فرضها رو تطبیق کنیم ببینیم کدوم به کدوم مرتبط است. ما فرض میکنیم یا از این جهت بوده، بنابراین حکم تماما الزامی است. چه لیعود نفعه الى ایاله، چه لا یکون نفعه عائدن الى ایاله، این بقیه است، این حرامه. منتها برای اون مردم اون زمان اشکالی نداشته. چرا؟ چون اون موقع خطر واقعا اون بقیه واقعی صورت نمی گرفته، جانوران گونه هاشون از بین بره و اول اینجور نبوده که. خب این یک حالت. دومش این است که حکم از اول در تشریع تفصیلی ذکر شده است، تفصیلی یعنی الزامی است برای یک حالت و غیر الزامی است برای یک حالت. لذا شما باید برید اون تشقیق رو پیدا کنید طبق این فرض، ببینید دو تا حالتی که وجود داره حکم الزامی مربوط به کدام است و غیر الزامی. مثلا همین مثال سید رو اگه در نظر بگیریم، ان کان نفع السید عائدا الى العیال هذا غیر حرام، اشکالی نداره، ممکنه مکروه باشه اما غیر حرامه. اگر غیر عائد باشد، مثلا نفعش فقط همون لهو و تفریح و ایناست، نه نفع واقعی اقتصادی نداره، اون حرامه. یعنی از اول دو شقه‌ای ارائه کرده است شارع این مسئله را، شق للمسئله و هو عبارت عن کون هذا السید یعود نفعه الى العیال هذا لا بأس به، و شق و هو عبارت عن ان نفع هذا السید لا نفع له، اصلا لا یعود الى العیال، لا نفع لهویون. البته ما گفتیم اینو قبول نداریم، حالا بحثش در آینده باید بیاد. ما الان در مقام گفتیم چون کلمه بقیه گفته، بقی با قصد و غیر قصد درست نمیشه، این بقی یک معنای حمله بر شدن است به یک نظام. اون موارد استثنایی اونها شاید برای اون زمان بوده، یا اون موقع ترخیصی صورت گرفته، یا خطری مواجه نبوده، بعد دلائلش رو قضیتان فی واقعی بوده، یه چیزی باید بفهمیم، اونو باید در جای خودش باید بریم دنبالش، کاری با تطبیقش نداره. پس فرض دوم این است که در حقیقت الامرو اینی که من میگم حالا راجع فقط به سید نیست، راجع به درختان هست، راجع به آب هست، همه اینا رو باید ما بیاییم روایت ها رو ببینیم، ببینیم که از باب حکم و حکومتی اجازه دادن یا اینکه دو شقه ای هست. خب این هم یک حالت هست. پس این از اون جهت. حالت سوم گفتیم سه تا حالت هست دیگه، حالت سوم حالت تبدلی است، یعنی موضوع حکم الزامی موضوعی است که در آن زمان یه عنصر رو کم داره، یه عنصر. این کسی تا حالا به این صورت تبدل رو نوعا برای آینده میگن، من این تبدل رو بردم تو اول، فرد است دیگه. یعنی حکم حرام مثل سید که قرآن آمده غیر باغ و لعاد که باقی غیر آدم و لعاد هست، یا اول غیر آدم و
لعاد
چی؟
باغ
و لعاد، اول بری هست. خب این وقتی که میآید و حکم حرمت رو ارائه می کند، موضوعش
شیده دیگه، موضوع شیده، منتها یک عنصری داره که این عنصر هنوز تحقق پیدا نکرده. موضوع رو قرآن گفته شید است، منتها یه عنصری داره، اون عنصرش اینه که واقعا بغی باشه، بغی باشه. اگه بغی باشه، حالا اون موقعی که بغی نبوده، چون بغی یعنی یورش ببر و از بین ببر، چون بغی معنای خاص داره که، چون وقتی کلمه آد رو میارد و بغی رو کنارش قرار میدهد، نشون داده میشه که اینجا یه مفهوم داره شکل میگیرد. اونجا عدوان است، اینجا یورش است. یورش به حیواناته، و یورش به کی هست؟ این بغی اختلال نظم است. اختلال نظم فرضم اینه که ما داریم کالبد شکافی مفهوم میکنیم، یه همجوری کسی سرسری از کنار بغی میگذره، نمیخواد اصلا دقت بکنه، کاری به اون نداریم. ما میخوام دقت کنیم. بغی اصولا یعنی ایجاد اختلال در نظم. اونجا مثلا نظم چی دید؟ خب یه نظمی امروزه ثابت شده است که حیوانات اگه از بین برن، مثل اون بحثیش که در درختان هم هست، بعد خواهیم گفت، مثلا در درختان داره که میگه درخت تو خونه قطع بشه اشکال نداره، اما درخت بادیه رو قطع نکنید. یه داره می نگاه دقیق هست، چون بادیه اونجا درخت یه معنای دیگه ای داره. تو خونه تا رو مثلا چون درخت اده در خونه هم میگه درختی به جاش بکار، درختی میکنی مثلا درختی کم منفعت به جاش درخت پرمنفعت پرثمر میکنه، فرق میکنه. این نگاه اینجا همینطوره. پس سه تا حالت هست، این سه تا حالت مفروضات رو داشته باشیم فعلا به عنوان یک عنصر روشی. این در ارتباط با خود زمان تشریع. اما زمان بعد، حالا یک قال جلسه اخرى و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.